أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مسائلی بود که در رابطه با حضرت آدم علیه السلام در سوره بقره مطرح بود، قضیه خلقت آن حضرت و اینکه خدای متعال فرموده است میخوام خلیفه بیافرینم، سوال ملائکه از حضرت حق و بیان ملاک خلیفه که چیست از زبان حق تعالی و سپس امر به سجده برای حضرت آدم علیه السلام و دخول آن حضرت و حضرت آدم علیه السلام به بهشت و تحذیر حق تعالی نسبت به شیطان که نکنه شیطان وسوسه بکنه و وسوسه شیطان نسبت به حضرت آدم علیه السلام و خروج حضرت آدم شیطان و حضرت حوا علیه السلام از بهشت و هبوطشون به زمین، اینها مباحث مختلفی بود که با تحلیل آیات گوناگون استفاده شد که مسئله امتحان الهی نسبت به حضرت آدم علیه السلام بوده است که غایت اصلی خلقت ورود در عالم دنیا و اقتضای ورود در این عالم هم این بوده است که شریعت و مسائل بعدی آن تحقق پیدا بکنه. اجمالاً همونطور که قبلا عرض شد، مرحوم علامه رضوان الله علیه با تحلیل آیات قرآنی و اثبات معانی که استفاده میشه از آن با آیات دیگر که مقتضای تفسیر آیه به آیه است، یک روندی رو طی می‌کنند که روایات به ما این روند رو، این روش رو اعطا می‌کنند که اگر ما این روش رو دقیق پیش بگیریم، هم به روش روایات دقیقا دست پیدا کردیم و توانستیم تبعیت بکنیم از اون روش و هم به معارفی که روایات در بیان آیات به ما اعطا می کنند که در حقیقت به گونه‌ای می شود تأیید مطالب روایات تأیید مطالبی میشود که قرآن کریم داره بیان میکنه. خب قطعا چنینه که روایات هیچگاه ائمه علیهم السلام مطالب مخالف 100% به صورت تضادی با آیات کریمه بیان ندارند. گاهی بیانات روایات به حسب ظاهر یک تخالفی داره با آیات، اما تخالفش تخالف به صورت تضاد یا تناقض نیست، که خودشون فرمودن اگر تخالف این گونه ای بود ما نگفتیم، باید این روایات رو شما کنار بزنید. خب این مبین همین است که بیانات روایات چنین تخالفی نداره. روایات ائمه علیهم السلام تشریح میکنند آیات رو. ما چگونه بفهمیم این تناقض نداره؟ مگر اینکه اون روشی که حضرات به ما یاد دادن که اون روش رو به کار ببندیم، درست بفهمیم این روش چیه و دقیق هم به کار ببندیم. آن فهم صحیح و دقیق آیات به واسطه تأیید آیات دیگر است. خب موارد مختلفی در بحث تفسیری میاد که این بحث فعلی ما هم از اون قبیل موارده. اصلا با عنوان مثال یه مثالی از بکنیم که وارد بحث بشیم. گاهی دیده میشه در روایات یک مطلب به گونه های مختلف مطرح میشه، که اگر ما فقط به ظاهر آیه توجه بکنیم بگیم یکی از این معانی موافقه، بقیهش رو دیگه بذاریم کنار، و حال اینکه روش ائمه علیهم السلام به ما یاد میده که ما تعمق بیشتری در خود این ظاهر بکنیم، ببینیم این ظاهر محدوده، معنای محدودی به ما میده یا نه. مثلا بحث شرک میکنه، مثلا شرک خب یه معنای ظاهری داره که طرفدارانی هم داره و با اونها یک تقابل خاصی میکنه، اما در بعضی از آیات هست که تعبیر شرک رو میکنه، اما اون تقابل خاص و تعبیر خاصی که برای مشرکین داره، این عمل مشرکون نجس حالا یقرب المسجد الحرام یا همسال این تعبیرات تو اینجا نیست، اما به گونه باز بحثی از شرک هست. از اینجا استفاده میکنیم که شرک به حال یه معنای ابتدایی اسلامی داره که احکامی داره، یه معانی دیگه هم داره. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اینجا بینیم بیان میکنه که شرک با ایمان جمع میشه، اما اون آیات صریح در شرک میگه اصلا مقابل هم هستند، هیچ قابل جمع نیست، هیچ قابل جمع نیستن. از اینجا استفاده میکنیم که نه شرک غیر از اون نمودار ابتدایی معانی دیگر هم داره. که به گونه ای اون معانی در طول و در شکم اون معنای اولیه و ظاهریه است. وقت تو روایت که میاییم ببینیم این آیه شریفه رو برایش مصادیق متعددی رو بیان کردن. با این بیان معلوم شد که این آیه متحمل این مصادیق هست. اما یومون اکثرون بالله الا وهم مشرکون، خب اون شرک خاص منظور نیست، حالا شرک در مقابل اسلام، در مقابل ایمان، حالا اون منظور نیست، فقط یه فرد داره این شرکی که با ایمان جمع میشه. نه ممکنه عبادی داشته باشه. از این شرک استفاده میشه که ایمان که اعتقاد به توحید و باور به این است که من در تحت خلاصه ربوبیت خدا رفتم، این باید به طور کامل باشه. اگر این اعتقاد با رفتن تحت ربوبیت خدا متعال به طور کامل جمع خلاصه همراه نباشه، این به گونه شرکه. خب حالا این یه مصداقش گناه هست، یه مصداق دقیق ترش صفات رذیله هست، مصادیق دیگری هم داره، هی رقیق تر میشه. خب حالا این رو عرض کردی که ذهن کم کم از این پراکندگی ها بیا تو وادی بحث، که آیاتی که در رابطه با قضایای حضرت آدم علیه السلام بود این بود که در حال حضرت آدم علیه السلام وارد بهشت شد و به واسطه ارتکاب اون مسئله شجره منهیه خارج شد. حالا این شجره منهیه ظاهرش اسمی ازش نیومده، اما به هر حال ظاهرش هم شجره است. حالا ما از بررسی این آیات و اینها مطلبی رو استفاده می‌کنیم که هر حال اگر روایتی با منطق آیات موافق نبود اینو بزنیمش کنار. ایشون روایت نقل میکنن خوب توضیحی، وقت میخواهد که الان مقابله بکنیم این روایت رو با اون تحلیل هایی که در کتب عهدین آمده است. از این درخت یک برداشتی کردن که این برداشت با منطق قرآن سازگار نیست، کنه خدای متعال نهی میکنه از درخت علم، نزدیک درخت علم نشی، تو باید جاهل بمونی، اگر جاهل بمونی تو بهش میمونی. شیطان آمد گفت نه تو باید عالم بشو برو. خب این بیان رو داره، آیا میتونیم این رو بپذیریم یا نه؟ با منطق قرآن کریم اینی، با منطق ادیان این حرف اصلا مناسبت نداره، پس اینا رو میذاریم کنار. خب حالا روایاتش رو بخونیم. فی تفسیر القمی عن ابیه رفعه قال سئل الصادق علیه السلام عن جنت آدم امن جنات دنیا کانت امن جنان آخره، آیا بهشت دنیایی بوده یا بهشت آخرتی؟ فقال علیه السلام کانت من جنان دنیا، از بهشت دنیایی بوده، که تتلو فیه الشمس و القمر، که شمس و قمر درش طلوع میکنه، یعنی یه بهره ای از عالم دنیا داشته. برزخ معناش اینه دیگه، بینابینه، بینابین دنیا و عالم آخرت. عالم برزخ هم که گفتون شیعه عالم برزخ به گونه ارتباط با فعل و انفعالات این عالم داره، لذا اشاره میشه هازا اینجا. اما محدود به اینجا باشه؟ نه، میگه دنیای دنیا میشه. اینجا اصلا نباشه، ربطی نداشته باشه اصلا، نه اون آخرت میشه. بینابینه نه، اینجا اینجا نه، اینکه اصلا ربطی به اینجا نداشته باشه. و هاکذا ولو کانت من جنان الاخر ما خرج منها ابدا، اگر این بهش از بهشتای آخرت بود هیچگاه از او خارج نمیشون، آنی که حضرت آدم ازش خارج شون، پس بهشت ابدی نبود. قال علیه السلام فلما اسکنه الله الجنه و اباح حاله الا الشجره، وقتی خدای متعال حضرت آدم را به بهشت وارد کرد و همه مواهب بهشتی را مباح دانست برای او جز درخت را، چرا؟ لأنه خلق خلقتن لا یبقا الا بالامر و نهی، چون خلقتی انسان داره که جز با امر و نهی باقی نمیمونه، هم تمایلاتی داره، این تمایلات هم برای یک غایاتی است، برای رسیدن به اون غایات با امر و نهی انسان میرسه. و الغذا و اللباس و الاکتنان و النکاح بلا یدرک ما ینفعه مما یضره الا بالتوفیق، اون منافع حقیقی و مزار حقیقیش رو جز به توفیق الهی و بیان حق تعالی انسان نمیتونه بفهمه. خب فجاءه ابلیس فقال له انکما ان اکلتما من هذه الشجره التي نهاکما الله عنها صرتما ملکین، جلوه داد شما اگر بخورید فرشته میشید یا همیشه میمونید، خدا شما رو تو زمین آفرید، گفته نجایلو فی الارض خلیفه، اگر نخورید میید تو به توی زمین، از اون به عکسش کرد، اگر بخورید میمونید، قسم هم خورد. خب اینا تازه به دنیا اومده بودن، دنیا ندیده بودن، کلک های دنیا ندیده بودن، برحال آدم های ساده باور نمی کردن کسی قسم دروغ به خدا بخوره، پذیرفتن. و بقی تو ما فی الجنه ابدا و لم تأکلا منها اخرجكم الله من الجنه و حلف لهما انه لهما ناصر كما قال الله عز وجل حکایتا ان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، چرا نهی کرده است الا ان تكونا ملكين، اینکه شما ملک نشید، او تكونا من الخالدين، فقاسمهما ان اني لكما لمن الناصحين، فقبل آدم قبله فأکل من الشجره فکان من فکان کما حکلا، که چی؟ فبدت لهما سوءاتهما، عیوبشون ظاهر شد، سقط عنهما ما البسهما الله من الجنه، اون پوششهای بهشتی ازشون ساقط شد، و اقبلا یستتران من برق الجنه، خودتون دیگه باید برید تلاش بکنید از این برگ ها بگیرید. و ناداهما ربهما الم انهکما ان تلکما شجره، من نهی نکردم شما را از این، و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، فقالا کما حکد لنا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، فقال الله لهما اهبطا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، شما دیگه استقرارتون در زمینه تا موقعی، اونم روز قیامته، ای هین یعنی یوم القیامه، این تا روز قیامت روی زمین، قیامت دیگه این زمین نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض. عالم عمل، اختیار، امتحان تا روی زمین است. بعدش دیگه و قدن حسابون بلا عمل، الیوم عملون بلا حساب. قال فحبت آدم علی الصفا، روی کوی صفا افتاد. و انما سمیت صفا، صفا نامیده شد، جن صفی الله انزل علیها، برگزیده خدا روی او افتاد، که خدای متعال او رو برگزیده. و نزلت حوا علی المروه، و انما سمیت المروه، از مرعه گرفته شده، زن اونجا افتاد، لن المرعه انزلت علیها. و بقی آدم اربعین صباحا ساجدن، چهل صباحا یبکی علی جنه، از اون مقام قربی که در بهشت داشت، حالاتی که داشت. و نزل علیه جبرئیل فقال علیه سخلقک الله بیده و نفخ فیه فی کمن روحه و اسجد لک ملائکت، قال بلا و عملک ان لا تأکل من الشجره فاسیت، قال آدم ان ابلیس حلف لی بالله کاذبا اقول و فی جنت کون جنت آدم من جنان دنیا، روایات اخر من طریق اهل البیت علیهم السلام و این تحت بعضا معاذ روایه فی ابراهیم ابن هاشم، که ابراهیم ابن هاشم اینها رو نقل کرده راویش، لیکن تعبیرات مختلفه. خب منظور از این که از بهشت دنیاست چیه؟ انوار به کونه ها من جنان دنیا، کونه ها برزخیه، بهشت برزخیه، از این باغ ها نیست که اون طرف مثلا شرقی غربی یه باقی بود، از در فرمود برید تو این باغ، حالا از خشکی برید تو آبادانی، از زیاده چه این تعبیری کردن، که از همین باغ ها بوده، اون تا یه مقرد مرتفع بوده که حبوط هم معنا پیدا بکنه. ایشون باید نه، بهشت برزخیه. حالا یه توضیح در این رابطه چیز بشه، می فهمند که جنبه برزخی همونطور که عرض شد، این بینابین رابطه با زمین داره اما به طور کامل نیست، که مدرک و درک منحصر به عالم ماده باشند، که جنبه حسی تنها داشته باشند، مدرک محسوس تنها باشند، بلکه امریست بینابین، حسی هست، محسوسی هست، اما محسوس مادی نیست. مانند عالم خواب چجوریه؟ شما خواب می‌بینید، خیلی دارید به هر حال خوش می‌گذرونید، واقعا هم زندگی می‌کنید، باغ می‌رید با رفیقتون و و خوشی‌های معنوی خود، اما با صبح سعی کار دارید، به گونه‌ای دارید حس می‌کنید، می‌بینید، می‌خورید، می‌شنوید، همین هست. اما این خوردنه، این دهن که بسته، این گوش که بسته، نمیشنه بسته، هست شنیدن هست اما نه این شنیدن، خوردن هست نه این خوردن، این برزخیه نیست، که بی ارتباط با این هم نیست. شما خودتون رو میبینید گاهی، گاهی تو خواب آدم خودتون رو میبینه، خودش داره میخوره، خودش داره میمیره، مردن خودش هم میبینه اینطوری و و عجایب و غرایب. خب این یه ربطی داره، شکل و اینها داره، فعالیت های مادی هست اما این خاصیت این ماده نداره، این اینگونه هست. نهایی که ما در روایات داریم که چه این تعبیراتی، خوب دقت کنید ایشون چجوری استفاده می فرماید. گاهی به این عالم زمین جنبه سماع گفته میشه، به زمین به جمع عنوان سماع داده شده، اما نه از جهت زمینیش، به جهت خاصی که حکومت عالم علوی در اینجا هست. و فی السماء رزقکم، فی السماء یعنی فقط بالا میاد، جمع بالا، بالای مکانی نه، زمینم به این عنوان سماع اطلاق میشه تو آیه قرآن. و ما تو ادون، تو ادونش درسته اون جنبه های غیبیه، مثلا جنبه مکانی نیست، اما فستمای رزق کن. و همینطور القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرون حفرتون من حفر نیرم، اشاره میکنن. پس یک چنین اموری هست که اگر خوب تحلیل بشه ازش مسائل برزخی استفاده میشه، که این هست و این نیست، این عالم ماده هست و این عالم ماده نیست. بل مراد بکنه هم این دنیا که اونها برزخیتن فی مقابل جنان الخلد کما یشیر الهی بعض و فقرات روایت که قولی فحبت آدم علی الصفا، از اونجا هبوط کرد، پس یه بالایی بوده که هبوط معنا پیدا میکنه. و که قول این نزلت حوا علی المروه، و که قول این ان المراد بهین یوم القیامه، شما بیاید اینجا تا وقتی، این روز قیامت. پس روز قیامت انتهای این عالمه، شروع عالم دیگری است. فیکون بله بالا بودن مکان دنیایی نیست، مکانتیه که ممکنه جنبه ما بالایی چیزی هم یه مقداری داشته باشه، اما تنها اون نیست. این رو دارن بیان میکنن. من فیکون المکس فی البرزخ بعد الموت مکسن فی الارض، درنگ در برزخ بعد از موت درنگ در زمینه، طبقا لما فی آیات البعث من القرآن، من عد المکس البرزخی، بودن در برزخ رو گفتن مکسن فی الارض، تون ربطی داره با زمین. کما یشیر الیه قوله تعالی کم قال کم لبستون فی الارض عدد سنین، قالو لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، شمارشگرا رو بهش سوال کنه، قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، این در عالم قیامته. سوال میکنه در زمین چقدر موندید، این در عالم برزخ. و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت کذلک کانوا یؤفکون، قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث فهذا یوم البعث، شما در زمین موندید تا روز قیامت، آن برزخ رو میگه لبثتم الی یوم البعث، جنبه زمینی، درنگ در زمین. ولکنکم کنتم لا تعلمون الا ان عدته ان عدته من الروایات المنقوله عن اهل البيت عليهم السلام تدل على ان الجنه كانت في السماء وانهما نزلا من السماء، از آدم و حوا از آسمان نزول کردند. خب الا ان المستأنس بلسان الروایات، کسی که انس با لسان روایات، منطق روایات داشته باشه، لا یستوحش من کون الجنه المذکوره فی السماء، وحشت نمیکنه از اینکه بگه بهشت در آسمان است، و الهبوط منها الی الارض، هبوطه، از اون بهش به زمینه. ما کونه ما خلقتا فی الارض، با اینکه اینها در زمین آفریده شدن، این چجوری میشه؟ چون بهشت برزخی منافات با بودن در زمین نداره به گونه این. و آشافی ها مثال چه از کردم دیگه، شما خواب میبینی چه حرکاتی انجام میدی و به حال گاهی هم واقعیت داره اینها، این خواب ها اینن گاهی رویای صادقه اینه دیگه. میدید در عالم بیداری همون چیزایی که دیده شد پیاده میشه، منتها در فرقش اینه در عالم خواب زمانش محدوده چون مادی محض نیست، اما به هر حال خوردید خوابیدید مثلا فعالیت داشتید. در اینجا که پیاده میشه در طول زمان میشه، مثل رأس مخروط. رأس مخروط توش خلاصه تفکیک و تجزیه و اینا نیست، میاد با این ابعاد درست میشه. حالا هم مثال مادی شده هم مثال تقریبا یک چنین اوضاعی انشاءالله بریم در بهشت برزخی تو همینجا. مسائل خیلی مهم میست، عجایب و غرایب هست. انوار ائمه علیهم السلام منتقل شده است خلاصه از طریق انار. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باید این انار رو در شب معراج بخورن تا این نور از زهرا سلام الله علیها بشه. از این مسائل زیاد داریم اونجا، حقیقت شما نمیفهمید، یه دورنمایی با این تمثیلات خلاصه درک میکنیم که اونها هم بهشت برزخی بوده نه بهشت قیامتی. کما ورد فی کون الجنت فی السما علی و وقوع و سؤال القبر فی، سؤال قبر در آسمانه، و کونه روزتون روزتن من بیاد الجنه او حفرتن من حفر النار و غیر ذلک. حال که بعد جوانی ارتفع هاز الاشکال و منی و شاکله من الاشکالات فی ما سیعتی من البحث فی السما. که سما در قرآن به چه معنا؟ بلندی مکانیست یا بلندی مرتبه ایست؟ این خودش بحثیه، اشاره کردم فقط آیشو خوندم، یه آیشو آیات دیگری هم هست تو روایات معنا شده. ولقد خلقنا فوقكم سبع فرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فوقكم بیان میکنه و حضرت وقتی میخوان تبیین میکنن اینطوری مثال میزنن سماء ارض، سماء ارض. فوقكم فوقكم مرتبه ایست نه مادی. شما ببینیم که به هر حال کدوم کره کدوم سماه، سماه اول سماه راد که این سماه دنیاست. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب خلق سبع سماوات فی یومین و امثال این آیات. اهل حقیقتش رو درک نمی‌کنی اما یه دورنماییش رو درک می‌کنی. و اما کیفیت منجی ابلیس الهی ما، شیطان چجوری آمد نزد حضرت آدم و حوا و متخذ فیه من الوسیله، با چه وسیله ای آمد؟ فرکه فسهاه و المعتبرت من روایت خالیت آن بیانها، روایت صحیح و معتبره از این معنی خالیه. اما در بعضی از اخبار که اینها اسرائیلیات وارد شده تو روایات ما، فرکه بعضی گفتن از راه طاووس یا مار و امثال اینها که حالا عبارت تورات رو ایشون بیان میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.